من فرار از فن و پن دستی بود که بخشی از اینها رو به حوزه های علمی میکشون. باز خود من این شاهد بودم که مثلا شما وقتی به یک روستا میرفتی، فرض یک محمم در اون روستا بود، مردم این روستا از زبان دل بچه خودشون، خانواده خودشون میبریدن و بهترین چیزشون رو به اون محمد ده میدادن. و طبعا این بچه هایی که در اون روستا با فقر رو تن دستی رو برون دیدن، میدیدن که اگر اینها برن به حوزه و اونجاها، اینها هم در یک چنین وضعیتی قرار خواهند گرفت. و به خصوص که من خودم شاهد بودم، مثلا یک جوانی میرفت از ده تا سه سال میرفت قوم، بعد که برمیگشت پیرمردان 70 ساله 80 ساله دست رو میبوسیدن. خود این ببینید چه انگیزه ایجاد میکنه برای جوانی که با تندستی و فقر روبروست و با به اصطلاح با خفت و خاری روبروست و میبینه این بچه که بال روستایی اون رو بوده رفته و برگشته و حالا چقدر معذب و محترم، علاوه بر این که هرچی هم که تو روستا بهترینش بوده میشه میدارن خدمت اون. و خب این طبعا انگیزه این شد که بخشی از اونها به حوزه های علمیه روی گرن. گروه سوم که بیشتر در شهرها اتفاق می افتاد، نداشتن حرفه و کار مشخص بود. بسیاری از این جوانها وقتی کار و حرفه مشخصی نداشتن، اینها جذب حوزه های علمیه می شدن. البته بعد از اینکه اینا جذب حوزه ها می شدن و چند سالی رو به تحصیل می پرداختن، عده‌ای از اونها که صدای نسبتا خوبی برخوردار بودن، بدون زحمت تحصیل و مشقات حجره ها و حوزه ها به کار مدعی می پرداختن و در سلک مدعان در می مدن و نونشون به خوند معروف می افتد تو روغن. شما تمام والد مدعان که در اون دوران در تهران، اصفهان، شیراز، شاید سایر جاها بود، این تیپایی بود که یا شغل یا از شغل و حرفه نداشتن وارد این شغل ها می شدن، یا اینکه مثلا از شغل قبلیشون به دلایل خاصی نمیتونستن به دلایل خاصی به شغل قبلی برگردن. اینها جذب حوزه ها می شدن و یا در سفت مده ها بر می اومدن.
بله.
بعد گروه چهارم گروه بودن که اینها دنبال میخواستن راه نیاکان و اجدادشون خانوادشون حفظ بشه. در میان این طبقه به اصطلاح به کمی از آن کسانی هستند که به خاطر اینکه اجداد و نیاکانشون روحانی بودن و این روحانیت در خانواده هاشون ادامه پیدا کنه، جذب حوزه ها میشدن. معمولا این تیپ اکثرا بچه های روحانیون و مراجع بزرگ بودن که در شهرستان ها زندگی میکردن و در حوزه های شهرستان ها بودن. معمولا این تیپ حد اول یکی از بچه هاشون رو میفرستن حوزه علمیه که به اصطلاح راه و روش و منش خانوادگی رو ادامه بده و تداوم پیدا کنه روحانیت در این سلسله خانواده. بنابراین برای حفظ سنت خانوادگی کوشش می‌کردن که حداقل یه بچه زکویشون رو به حوزه ها بفرستن. چون چرا؟ برای اینکه به خوبی فهمیده بودن که یکی از ارکان قدرت در کشور، چه آشکار و چه پنهان، در تمام دوران ها روحانیت بودن.
بله.
و از دوران صفویه به بعد این رکن از قدرت در کشور آشکارتر میشه و همیشه حکام پنهانی و یا آشکار این قدرت روحانی رو مد نظر داشتن. روحانیت همیشه و به خصوص از مشروطه به این طرف در دو جهت قدرت خود را به حکام سلاطین نشون میدادن. گاهی در لباس حمایت و ارشاد عمل میکردن و زمانی در جهت محدود کردن قدرت علت حاکمه و یا از بین بردن آنها با آنها به مقابله بلند میشدن، که این آخریش در واقع آخرین که به پیروزی انقلاب منجر شد این بود که در واقع به مقابله و انهدام سلطنت برخواستن.
بله.
ولی غالبا در دوران های گذشته یا اونا رو حمایت میکردن و ارشاد میکردن یا اینکه کوشش میکردن که قدرت مقتدر اونها رو مهار بکنن. و این در طول زمان در ایران ساری و جاری بوده. به هر حال با وجود تمام اینها توده های از البته اینا که گفتن که قدرت داشتن اینا یک اقلیت بودن، ولی اکثریت اونها که طلاب بودن و توده عظیمی بودن، این طلاب ها در حوزه های دینی در واقع در درون حجره ها و خانه های بسیار محقر و تنگی زندگی میکردن و حقیقتا زندگی فوق العاده سختی رو میگذراندن. من هم در اصفهان در حجره های اونا با اونا رفت آمد داشتم، هم در تهران و هم در بستر مشهد و هم در اصفهان هم در قم.
بله.
دیده بودم که در اون دوران مثلا از سال 30 به این طرف حتی تا سال 45-46 در درون حجره ها با درآمد بسیار بسیار کمی که از طریق شهریه و یا جیره های نون و یا به اصطلاح چیزا دیگه میگرفتن زندگی سخت و فقیرانه میگذاردن، و به خصوص اونه که از دهات میبرن در دهات اونها در دهات خودشون پدر و مادرانشون نون خشک و به اصطلاح پنیر اصطلاح واسه خشک و اینها به اونها میدادن و اینها با این نون خشک و اون به اصطلاح ماست خشک دوب آب دوب درست میکردن و زندگی سخت و محقره رو میگذاروندن. در اون اقلیت که منبع و منشه قدرت بودن خوب از امکانات بسیاری برخوردار بودن، شما هم اونا رو میشناسید.
بله.
در مواقع ضرور از این سپاه عظیم اون عده نهره برداری میکردن و این سپاه عظیم رو علیه دستگاه های دولت میشوروندن که یا قدرت های رو تحلیل کنند و یا اونا رو از بین ببرن. و اما آخرین گروه در واقع گروهی بودن که این گروه برای کسب معارف دینی و عرفانی و خدمت به مردم جذب حوزه ها می شدن. در بین همه دسته ها و گروه هایی که جذب حوزه های دینی می شدن و من ذکر کردم، عده قلیلی تنها به خاطر عشق به دین و کسب معارف دینی و عرفانی و سپس خدمت به مردم و ارشاد آنان راهی حوزه می شدن. این گروه اخیر به دنبال گم شده خود از این حوزه به اون حوزه و از پای درس این درس به پای اون درس و تلمد این استاد و یا اون استاد میکردن تا مگر با نوشیدن جرعه ای از آتش خود بکاهند. و میبینید این تیپ هستن که دستاورد دارن و این تیپ هستن که دین رو در واقع حفظ کردن و این تیپ هستن که این فرهنگ رو نسلن در نسل در بین جامعه گسترش دادن. و میدین که بسیار تعداد اونها هم کمه. مثلا اگر ما بخوایم در اون دوران خودمون مثلا نام ببریم، تیپی مثل منتظری و مثلا مرحوم متحریف بسیار کمه، یعنی تعدادشون خیلی زیادی و شما اینا رو میتونید نام ببریم.
بله.
و بقیه جز اون گروه به اصطلاح هستن که جز اون گروه سپاه عظیم هستن که خب هر کدوم اینا کارهای انجام میدن، ولی بهره های علمی اونچنانی از معارف و معنویت ندارن. برای اینکه این مسئله خیلی روشن بشه یک نمونه ملموس رو به اصطلاح که برای خود ما اتفاق افتاد در بعد از انقلاب در خدمت شما و شنوندگان کن عرض میکنم. ما یک روزی خدمت ببینیم خدمت آیت الله طالقانی بعد از انقلاب و دلیل شکایت از بعضی مسائل شد چرا اینجوره روحانیت چه این کار رو میکنن. اون اینجور به ما گفت، شاید الان شنوندگان ما خیلی دورشون نشه ولی اینجور برای ما گفت، گفت که شما حواستون جمع بشه، شما ما آخوندها رو نمیشناسید، همکنون یکی از ما رهبره، این این حرفا رو میزن.
بله.
همکنون یکی از ما رهبره، یکی وزیر، اون یکی رئیس شورا، رئیس شورا یعنی رئیس شورای انقلاب یا رئیس حزب جمهوری اسلامی، یکی سپاه تشکیل داده، یکی رئیس کل کمیته هاست، من هم شورای انقلاب هستم. آخوندها الان دارن کشور رو اداره میکنن، حتی امروز اون آخوند کوچک در محله خودش رئیس محله است، کمیته و تفنگچی داره.
بله.
اون را با ماشین میبرند و میارن. کسی که با اون نشقات زندگی کرده و حالا به این موقعیت رسیده صاحب ماشین و منزل و مسکن و چی تفنگچی و راننده و این زیابه رو پیدا کرده و همه این مردم چشم به دهن او دوختن، میگفت او دیگه حاضر نیست که از اینا بگذره و در عمل اونها حاضرن برای حفظ این امکانات موقعیت همه چیز بفدا کنن و حق دین بفدا کنن. شما به هوش باشید، بنابراین شما باید برید و برای خودتون کاری بکنید و منتظر نباشید، زیرا اگر منتظر بمونید همه چی از دستتون بر میره و اینها حتی به جون شما هم رحم نخواهند کرد. این بیانی بود که یکی چند روزی قبل از اینکه مرحوم طالقان فوت بشه در جمع از دوستان ما که 5 نفر بودیم خدمتش رفته بودیم از مزیت که روحانیت در اون هست برای ما توضیح و تشریح کرد. یعنی میگفت که حواستون باید جمع باشه. من چی بگم به شما؟ اینجا چنین وضعیتی هست که شما با اون رو به رو هستید.
روزشون شاد.
واقعا البته بعضی ها این رواد میکنن که در برابر آقای خمینی در بعضی ما واقع کوتاهی های کرده. خب اون کوتاهی ها ممکنه به جا باشه، ولی هر کسی رو یک قدم و یک امکان هست و هر کسی در موقعیت خاصی یه طرز تفکر داره و حساب و کتاب میکنه و میبینی که الان اگر فلان عدن رو کنه ممکنه اون عمل سودش زیانش بیشتر از سودش باشه، لذا از اون عمل دست برمیداره.
بله
این بعد از این مسئله که بگذاریم میپردازیم به این مسئله که بعضی ها به خصوص مردم و طوله مردم و به ویژه سیاسی روشنفکران از علائمی که روحانیت آشکار میکرد این علائم رو نمیگرفتن. حالا این که نمیگرفتن یه بحث جداگانه ایست، ولی واقعا نمیگرفتن.
بله.
و حالا به نظر من، به اعتقاد من، آقای خمینی و دستگاه روحانیت به اندازه کافی علامت از خودشون بروز میدادن که اگر به قدرت برسن و یا حاکم بشن اینها همه حاکم مطلق حکومت مطلق میخوان و اینها رهبریت مطلق میخوان و اداره مطلق کشور همه چیز رو میخوان، نه اینکه بشینن و ارشاد بکنن. برای اینکه این مسئله روشن بشه مجبورم که چند تا مثال براتون بزنم.
بله.
این مثال رو البته هم چند تا مثال رو از مرحوم مهندس بازرگان برای شما نقل می کنم.
بله.
مرحوم مهندس بازرگان در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت میگه که در سالهای 55-56 بعد از تأسیس جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر یک سازمان تقریبا ملی مذهبی، یک جبهه ملی اسلامی شبیه نهضت مقاومت ملی از گروه‌ها و شخصیت‌های محدود وفادار به مبارزه و آلوده نشده به دستگاه درباری تشکیل شده بود.
بله.
در اردیبهشت ماه 1357 این سازمان برای به تعبیر مرحوم مهندس بازرگان تشکیل شده بود و فقط روحانیت مبارز از شرکت حضوری در اون جلسات و اعزام نماینده خودداری کرده بودند. و یکی از این آقایان، البته آقای مهندس بازرگان نام نبرده که چیه، و یکی از این آقایان که سابقه دوستی با دکتر بقائل داشت اظهار می‌داشت که تردید ما به دلیل طرفداری بعضی از شماها از دکتر مصدق و عدم تسلیم مطلقتان برای خمینی است. میگه به این علت ما وارد این گروه شما نشدیم که ما میدیدیم شما طرفدار مصدق هستید و مطلقا و به طور مطلق تسلیم آقای خمینی نیستید، به این علت ما وارد این گروه نشدیم. البته این شخصی رو که میگه یکی از آقایان منظورش که از آقایان روحانیونه که نام نبرده به احتمال و میگه با بقایی دوست و رابطه داشته، این بعد مرحوم بهشتی باشه، آقای بهشتی باشه، تنها میخوره به این صفاتی که نقل میکنه، تنها در دل اون روحانیت اون دوره میخوره به مرحوم بهشتی. بعد از اون باز یه مطلب دیگه رو عنوان میکنه که اون هم مطلب مهمیه. باز مرحوم مهندس بازرگان میگه امام به صراحت تمام خودش میگه به صراحت تمام اشاره به نهضت پیروی خدا و انحصار و حد رهبری روحانیت در سالهای قبل از پیروزی رو کرده بود. بازرگان میگه آقای خمینی بارها عنوان کرده بود که این رهبری انحصارا در اختیار روحانیته و این حرکت مبدأش هم 15 خرداده و 15 خرداد هم روحانیت پایه و مایه گذاشته و رهبری کرده و به وجود آورده.
بله.
بعد مرحوم بازرگان میگن که میگه باز میگن حقیقت امرینه که مردم توجه و انتظار نداشته و قصد حاکمیت روحانیت رو باور نمی کردن. البته من سوال می کنم چرا باور نمی کردن؟ و الله امام در اعلامیه 21 شعبان 98 یعنی زمانی که آقای خمینی نجف بیرن یعنی 5/5/57 به دلای دعوت به قیام آخرین ماه رمضان صادر شده بود که چه خاص روز روز قیام 15 خرداد 42 حق انحصاری اسلام و مسلمانان و روحانیون در گذشته و آینده و طرد سایر نهضت‌ها و جناح‌ها و شخصیت‌ها کرده صریحا اظهار داشته بودند که نهضت این حرف صریح آقای خمینی نهضت مقدس اخیر ایران که ابتدای شکوفایی‌اش از 15 خرداد 42 بود 100% اسلامی است و تنها به دست توانای روحانیون با پشتیبانی ملت مسلمان و بزرگ ایران پیروزی شد و به رهبری روحانیت بی اتکا به جبهه‌ای یا شخصی یا جمعیتی اداره شده و می شود و نهضت 15 ساله چون اسلامی دود خالص دیگران در امر رهبری که از آن روحانیت است ادامه دارد و خواهد داشت و آنان که اخیراً برای جلب منافع شخصی به جنب و جوش افتاده و میخواهند نهضت اسلامی را آلوده کنند و یا اون را متکی به بعض جناح ها منظور این جناح ها یعنی ملی ها یا دنباله رو معرفی نمایند حتما سوء قصد دارند یا احیاناً با ساختن بعضی از آنها با دستگاه جبار میخواهند نهضت را متوقف و شاه را مسئول نگه دارند.
بله.
این عین سریع گفته آقای به اصطلاح خمینی در 5/5/1357.
بله.
و خود این نشون میده که آقای خمینی عنوان کرده که این مطلقا در اختیار ماست.
بله.
هر کی میاد تصمیم مطلق ما بشه بسم الله اگر نمیاد بره دنبال کارش. حالا برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه چند تا مثال دیگه اینتر میزنم که شاید در جلسه گذشته گفتم ولی ما به این صراحت معذره ایم.
بله.
شما میگویید که یکی از کارهای آقای خمینی این بود که به شخصیت‌های مورد احترام جامعه و مورد احترام مردم خیلی با بی‌تفاوتی رفتار میکرد و حتی جهگاهی علیه اونها عمل میکرد.
بله.
مثلا چند مثلا شما میبینید کمتر اتفاق میفتاد که از کاهای خمینی از یک شخصیت خیلی روحانی مورد علاقه مردم نام بزنم به زبان بیاره. مثلا مرحوم دکتر مصدق چون یکی از سوالهای شما اون روز این بود من به این مقدار مشهورتر میگم.
خیلی سپاسگزارم.
تا جایی که امکان داشت آقای خمینی از اونها نام بیرون نمیآورد و در جایی که اجبار پیدا میکرد از کنار اون رود زشت اگر نوعی عنوان میکرد که دیگران خیلی سریع نظر نهایی او را متوجه نشن. به عنوان مثال بارها وسیله خودی ها و غیر خودی ها نظر آقای خمینی رو در پاریس نسبت به دکتر مصدق پرسیده بودن او از کنار او آن گذشته بود تا اینکه یک بار خبرنگاری از او پرسید مقام و موضوع جدید مبارزات خلق ایران نسبت به زمان دکتر مصدق چگونه میدونید؟ آقای خمینی جواب میدم مبارزات کنونی ایران یک حرکت کاملا اسلامی است و در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامیست.
بله.
ببینید چه نفی نکرده مصدق رو ولی تاییدی هم نکرده. بله. در واقع ضمناً نفی درشه.
بله. نفی ضمنی داره دیگه.
باز سوال میکنه استاد دانشگاه روس کسی آمریکا از این پسیان بید حضرت علی نسبت به جبهه نظر حضرت علی نسبت به جبهه ملی چیست؟ آقای خمینی در جواب میگه من نظر مثبتی ندارم، نفیش هم نکردم. اینم ببین با چه زیرکی این کار رو میکنه.
بله.
وقتی میگوستن که نسبت به جبهه ملی، در واقع جبهه ملی یعنی مصدق نظر، چی میگه که نظر مثبتی ندارم، نفیش هم نکردم. در جای دیگه که در واقع در تاریخ 8/11/57 میشه که بهمن، 8 بهمن، در واقع 4 روز قبل از این که به ایران پرواز بکنه، در یک سخنرانی در پاریس میگه حالا گرفتار ملیت و آزادی و این حرفا هستیم. سر قبل دکتر مصدق براییم و عرض کنم از این حرفا ما نه به اونها باور کردیم نه اینها رو باور میکنیم، ما خوش باور نیستیم، چه کنیم؟ بعد وقتی به ایرانیان در اوایل انقلاب در همون مدرسه رفا، میدونید که تقریبا چند روزی از انقلاب هنوز نگذشته بود، پیروزی انقلاب، آقای بنی‌صدر میگن که در مقدمه اساسنامه یا آیین‌نامه شورای انقلاب می‌نویسند نهضت ما از انقلاب تنباکو شروع می‌شود و در 29 اسفند موفق به ملی کردن نفت می‌شود. میگه وقتی این رو خون قیافه آقای خمینی در افروخته شد و فریاد برآورد که این نهضت هیچ ربطی به قضیه نفت ندارد و من نمیگذارم که این نهضت را که روحانیت رهبری کرده است به قضیه نفت ما مصدق بچسبانند. و بعد آقای بنی‌صدر باز در یک جایی میگن که ما یک روز من آقای دکتر یزدی در پاریس فشار بردن که از آقای خمینی که شما چرا از آقای مرحوم مصدق نامی نمی برید و تعریفی نمی کنید. خلاصه گفت که چرا اون مضمون حرف بنی‌صدر، آقای خمینی گفت که چه در چه رابطه است این نهضت به اون ربطی نداره و این مردم دنبال حکومت اسلامی هستن. میگه آقای بنی‌صدر میگه من گفتم که آقای خمینی به شما احتیاج نداره، شما به آقای خمینی احتیاج دارید. و بالاخره آقای بنی‌صدر میگه با فشار ما یک تعریفی اومد و بعد از نماز تعریفی کرد، جایی یک نشده.
جناب جعفری
اینکه مثلا 20 سال بعد آقای بنی‌صدر یک چنین حرفی زدن.
جناب جعفری
بله،
منظورتون آقای مصدقه که احتیاجی ندارن به
خود. بله بله بله,
بله. شما فرمودید.
بله آقای بنی‌صدر میگه بهش گفتم که مرحوم مصدق به شما نیاز نداره، برای تو وظیفه خودش رو در تاریخ ایران انجام داده و روشن و مصفا و مبرهنه. به عنوان مرد ملی یافتن نیازی به شما نیاز میدارید که از او کمک بگیرید، نه او از شما کمک بگیره. میگه وقتی که من فشار آوردم با دکتر یزدی، آقای خمینی بعد از نماز بلند شد و یک تعریفی کرد، ولی این تعریفی که آقای بنی‌صدر این تعریف هم در هیچ جمعون تعریف منعکس نشده، جوری تعریف کرده که احدی از اون خبردار نشده.
بله،
ولی عکسش رو چرا از این که بگذاریم، اینا همه درس عبرتیست برای نسل ما و نسل‌های آینده.